گفته ماشین لباسش تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 19 اینجا تهران شبکه رادیویی ورزش.
همیشه با ورزش. با ورزش
خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید. خیلی خوشحالیم که باستان فرصتی دست داد از طریق برنامه همیشه با ورزش خدمتگزار شما خواهیم بود و خیلی هم خوشحالیم که در هفته‌ای داریم برنامه رو تقدیم موضوعتون میکنیم که هر روز تا به این لحظه برنامه داشتیم و داریم راجع به یک موضوع پر اهمیت صحبت میکنیم، بررسی میکنیم نقش ورزش رو در اقتصاد کلان کشور. خب تو این چند روز ارتباط های مختلفی رو برقرار کردیم، گذشته از صحبت های همیشگی و مهم کارشناس محترم برنامه‌مون، افراد کارشناسی که روی خط ارتباطی ما اومدن با توجه به حوزه تخصصی و تجربهشون نکات بسیار خوبی رو به ما منتقل کردن. حتی شب گذشته اگه یادتون باشه یکی دو تا تلفن بسیار خوب رو تایید کننده محترم جناب افضلی پخش کردن که حاکی از درایت و دقت نظر دوستان و مخاطبان اصلی این برنامه هست. اما با عنایت به این که همزمان با برنامه همیشه و ورزش داره مراسم قرعه کشی لیگ برتر لیگ 24 هم برگزار میشه و ما سعی میکنیم که انشالله در حد فاصل این برنامه سری هم به همکار ارجمندمون حمید خواجه خباز در هتل المپیک بزنیم محل قرعه کشی و شما رو در جریان قرعه کشی هم قرار بدیم. به این بهانه ما یه مقدار رویکرد محوری برنامه امروزمون رو منعطف کردیم و داریم در مورد گردش مالی لیگ برتر صحبت میکنیم که به واقع چه اثراتی بر اقتصاد ورزش در وهله اول و در کل اقتصاد کشور در وهله بعد خواهد داشت. خب مباحث متنوعی در مورد موضوعی که عرض کردم ممکنه مطرح بشه. ارزیابی که میشه از درآمدزایی باشگاه‌ها داشت از طریق فروش بازیکن، اون چیزی که در دنیا داره اعمال میشه، اون چیزی که در واقع در کشورمون داره بهش توجه میشه، آیا به واقع باشگاه‌های ایرانی نقشه راه مناسبی برای درآمدزایی از طریق فروش بازیکن دارن، اگر دارن تا چه حد در این زمینه توفیق داشتن، کجاها ما دچار ضعف هستیم، اشکالات کجاست، یا اینکه در زمینه درآمدزایی از طریق بازیکن‌های خارجی شرایط رو چجوری ارزیابی می‌کنید، آیا فقط جذب بازیکن خارجی و صرف هزینه به نفع اقتصاد ورزش، اقتصاد فوتبال و اقتصاد کشور هست، یا اینکه حتی برای درآمدزایی از طریق جذب بازیکن خارجی هم باید برنامه داشته باشید؟ خیلی از بازیکن‌های خارجی که در لیگ‌های مختلف ازشون داره استفاده میشه، حتی از فضای شخصی اونها هم باشگاه‌ها دارن منتفع میشن با یک سری از سازوکارها، با یک سری از نکاتی که در قراردادهای منعقده مورد نظر قرار میگیره و باشگاه‌ها هم نفع لازم رو میبرن. و اینکه اصلا این ریخت و پاش‌های مالی که اینقدر سر و صدا کرده الان در حال حاضر در آستانه لیگ 24 تا چه حد این ریخت و پاش‌های مالی، این قراردادهای عجیب و غریب و سنگین اثر منفی گذاشته روی اقتصاد فوتبال، اقتصاد ورزش و در نهایت اقتصاد کشور، اینها میتونه کلیات بحث ما در برنامه امروز همیشه با ورزش باشه. مثل همیشه از شما دوستان هم خواهش مندیم که نکته این نظری تحلیلی در این زمین اگر دارید بفرمایید. 220-213-87 220-213-88 اما بریم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه همیشه با ورزش، استاد محمد رضا منصوریان. استاد درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم آقای نوروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و عزیزان شنونده، علاقمندان و مخاطبان این برنامه.
زنده باش.
خب جناب نوروزی، شما امروز کانون توجهت رو فوتبال ظاهرن.
بله، البته و... من که اتفاق تکمنده محترم، مدیر گروه محترم،
بله،
آقای جهانشیری عزیز، ما به این جنبندی رسیدیم که چون امروز قرعه کشیه، یه بله، روکردمون رو از این زاویه هم ببریم. بله،
ببینید، ما هر عملی رو بخوایم انجام بدیم، بله، در هر کاری آقای نوروزی، باید اول فکر کنیم که اون زیربنای کار و اون شالوده کار کجاست.
بله،
ما اگر بخوایم در واقع از فوتبالمون درآمدزایی بکنیم، من خیلی رک و پوسنده از بکنم، اولین کاری که باید انجام بدیم باید بریم به سراغ زیر ساختا.
بله بله،
یعنی نمیشه. ببینید، ما با وضعیت پراکنده‌ای که امروز داریم در فوتبال،
درست،
اصلا و ابدا نمیتونیم به درآمدزایی برسیم. یعنی یه جمله‌ای رو یکی از عزیزان چند وقت قبل من شنیدم، گفتش که ما فوتبالمون داره به یه جهت‌هایی می‌کشیده میشه که ممکنه مثلا تو 5 سال آینده حتی ورشکسته بشه. یعنی ده، یه فوتبالی بشه که متاسفانه نشه که مسائل جانبیش رو جمعش کرد. پس بنابراین نکته اول، اون چیزی که وجود داره برمیگرده به اون سیاست‌گذاری‌ها و رویکردی که در واقع نسبت به فوتبال در کشور ما وجود داره.
ده،
حالا ما مشخصا نظرت میخوام از فوتبال چی میخواییم؟ آیا فقط دنبال این هستیم که با فوتبال جنبه سرگرمیش رو در حقیقت تعمیم بدیم در جامعه، یا نه فوتبال رو به عنوان یک قطب اقتصادی خیلی پررنگ میتونیم ببینیم؟
چیزی که در دنیاست و
در دنیا.
اقتصاد کشور رو داره مستقیم کمک میکنه.
احسن،
در حالی که اینجا عملا داستان یه شکل
یه جوری دیگه است.
بله،
آره، یعنی ما الان وچه قالب قضیه‌مون اینه که هنوز یه دیدگاه مشخصی رو نتونستیم که در رابطه با فوتبالمون به جامعه ارائه بکنیم.
بل،
و این دقیقاً برمیگرده به نوع سیاست‌گذاری‌ها، نوع مدیریت و نوع نگاهی که نسبت به فوتبال وجود داره.
بل،
پس بنابراین اولین کاری که باید شکل بگیره که ما بتوانیم با فوتبالمون در واقع اون بنیه اقتصادی لازم رو پیدا بکنیم، حداقل در خود حوزه فوتبال در ابتدای امر، و بعد بتونیم تعمیم بدیم روی سایر رشته‌های دیگه. جناب نوروزی عزیز، پس بنابراین این اولین قدم. قدم دوم، همطور که من اشاره کردم، اینه که ما بایستی که در واقع در مجموعه حرفه‌ای فوتبالمون اون چیزی رو که به عنوان قوانین حرفه‌ای در فوتبال امروز در دنیا شکل گرفته و اون روابطی که در زمینه‌های مختلف برای اهالی فوتبال به وجود اومده رو ما هم به همون شکل حرفه‌ای بتونیم اداره بکنیم.
بله،
و ببینیم.
بله،
دقت می‌فرمایید شما. بله، الان داری به یه نکته اشاره می‌کنی، میگی آقا مثلا ما میریم دو. ببینید، ما کاملاً باید حوزه، من دیروزم اشاره کردم،
بله،
حوزه اختیارات باشگاهیمون رو باید در این مجموعه ببینیم. اتفاقا وقتی ما میگیم باشگاه فوتبال پرسپولیس، وقتی میگیم باشگاه فوتبال استقلال، یعنی باید دقیقاً آداب و قوانینی که در مورد یه بنگاه اقتصادی در یه باشگاه، امروز در دنیا شما باشگاه مختلفی رو میبینید آخر هر فصل یه بیلانی رو ارائه میدن و متاسفانه ما وقتی بیلان باشگاهیمون رو میبینیم اکثرا تراس‌ها زیر صفره، ولی وقتی به بیلان مثلا باشگاهی دیگه نگاه میکنیم میبینیم با یه درآمد بسیار کلان.
اینا همش میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر عدم مدیریت و ضعف دانش در حوزه مدیریتی
و روی کردی که ما به فوتبال داریم.
مثال بزنم چون جاش همینجاست،
بله،
وقتم محدود تا قبل از که باید بریم بخش بعدی رو بشنویم. خیلی جالبه آقای منصوریان، همین در واقع تایید فرمایشات شماست. وقتی ما دقت کنیم چجوری میتونیم درآمدزایی کنیم، چجوری میتونیم اقتصادمون رو رونق بدیم در ورزش که بتونه اصلا به کشورم کمک کنه. رئال مادرید 7 سال پیش آقای آلوارو موراتا در این تیم داشته بازی میکرده. باورت میشه آقای منصوریان دوست عزیز شنونده که آقای آلوارو موراتا که 7 سال پیش عضو رئال مادرید بوده امسال رفته میلان، 75 میلیون یورو سود به رئال رسیده. ببین چه قرارداد سفت و سختی در اون مقطع زمانی بسته شده که این بشر 7 سال جدا شده ولی هر جا میره یه پولی میاد توی حساب رئال. یعنی میخوام بگم یه مثال ساده شده دارم عرض میکنم به خدمتشون.
حالا ما چجوری عمل میکنیم؟ ما میاییم معتبرترین، یکی از معتبرترین باشگاه هامون رو به اسم این که میخواییم واگذاری انجام بدیم. ببینید ما همدیگره که نباید گول بزنیم که چی میبینیم، چی قضاوت میکنیم. شما میایی مثلا باشگاه استقلال رو واگذار میکنی به هلدینگ خلیج فارس، این کجاش میتونه درآمدزایی باشه جز این که پول بودجه دولت رو، بیت المال رو میگیری دوباره میای تو فوتبال داری خرج میکنی؟
ما
غیر از اینه
در حالی داستانی که قبل داشتیم در برنامه دیگه تو بحث پلیس سازی دیگه،
پرسپولیس رو میگی به چند تا بار
آقای منصوری، اینا همش مسکن.
نه نه ببینید
مقطعیه،
من میخوام بگم که ببینید اگر جای دفاع داشت من منصوریان چای شهرام روزی دفاع میکردی از این قضیه، ولی ما حرف رو ببینید ما منطق رو داریم مطرح میکنیم. امروز وقتی ما میگیم فیر پلی مالی، میگه آقا تعریف کرده فیفا، تعریف کرده کنفدراسیون آسیا، آقای فوتبال خودت کار کن،
از فوتبال
خودت از فوتبال درآمد،
جیب مبارک یا فلان مالک.
آفرین. حالا ما با توجه به این ضد و نقیض بودن عملیاتی که داریم رو فوتبالمون انجام میدیم، از این خونه میریم تو اون خونه میشینیم، آیا مطمئنید که ما میتونیم در فوتبال به درآمدزایی برسیم، به اقتصادمون کمک بکنیم؟ نه.
درود برش، خیلی ممنون، متشکرم. مقدمه طولانی شد منتها خب به نظرم لازم بود که بس جا بیفته. 19 و 11 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همیشه با ورزش رو میشنوید. اما در این لحظه هم رو میشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش دیباچه.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه باشید. مطلبی پیرامون اقتصاد ورزش. اقتصاد ورزش یک بحث میان حوزه مهم و جذابه که متاسفانه در ایران مخفول مانده. نباید از نظر دور داشت که ورزش از قابلیت‌های زیادی برخورداره و اگر به شکل جدی و اصولی به اون نگاه بشه قادر سهم مهمی از منابع اقتصادی کشور رو تأمین کنه. این حوزه ظرفیت بسیار بالایی در زمینه ایجاد اشتغال، جذب گردشگر و زمینه کار در فناوری‌های نوین رو داره که البته نیازمند جدی گرفته شدن از سوی مسئولان مختلفه. یکی از مشکلات این است که سیاستگزاران در کشور ورزش رو به چشم یک صنعت با ارزش افزوده بالا نگاه نمی کنن و از همین رو از ظرفیت‌های اون غافل هستن. سهم ورزش از تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته به رقم 4% هم میرسه، در حالی که این رقم در ایران حدود 0.2% درصده. اگر در نزدیکی کشور ما قطر با صرف هزینه حدود 222 میلیارد دلار جام جهانی فوتبال رو میزبانی میکنه و از همکنون هم نیم نگاهی به میزبانی المپیک داره، یا عربستان سال قبل 17 میلیارد دلار برای جذب ستاره‌های گوناگون فوتبال دنیا هزینه کرده و میزبانی جام جهانی رو هم به دست آورده، تنها دلیلش استفاده همه جانبه از تمام ظرفیت‌های ورزش برای درآمدزایی، تبلیغات و رشد صنعت گردشگری است. اقتصاد ورزش مانند سایر بحث‌های میان رشته‌ای هنوز جایگاه مشخصی در علم اقتصاد و در علم تربیت بدنی پیدا نکرده. در دانشکده‌های گوناگون اقتصاد در کشور در پایان‌نامه‌های بسیار اندکی اثری از ورزش میتوان پیدا کرد و در دانشکده‌های تربیت بدنی هم پایان‌نامه‌ها بیشتر حول مباحث فیزیولوژیکه و از علم اقتصاد در اونها کمتر اثری پیدا میشه. اما باید اعتراف کرد که صنعت ورزش در مسیر رشد روزافزون در کشور ما، وزارت ورزش و جوانان میتونه بهترین نقش رو برای ایجاد همگرایی با سایر دستگاه‌ها در زمینه اقتصاد ورزش ایجاد کنه و به نوعی مرکز ثقل باشه. میتونه ضرورت سرمایه گذاری و توجه بیشتر به مقوله ورزش رو برای سایر نهادها هم تبیین کنه. نکته قابل تأمل اینه که طی حدود 20 سال گذشته هیچ قانونی با موضوع اقتصاد ورزش در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در عمل قانونی در این زمینه وجود نداره. تنها در این زمینه میتوان به تفاهمنامه فرهنگی ورزشی کشور اشاره کرد که در سال 1395 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده. مشخص است که با این وضعیت راه‌های عملیاتی رسیدن به سود اقتصادی در ورزش مشخص نیست و حتی افراد سرمایه گذار هم نمیتونن با اطمینان در این عرصه وارد بشن. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
تشکر میکنم از جناب معتمد هاشمی که بخش دیباچه رو تقدیم موضوع شما اعزان کرد. اما بریم سراغ مهمان بسیار عزیز تلفنی این لحظه برنامه همیشه با ورزش که به دفعات ما در برنامه مختلف رادیو ورزش خدمتشون بودیم و از دانششون بهره بردیم. آقای دکتر رضا محمد کاظمی، استاد دانشگاه تهران، که برای خودشون از پیشکسوتان حوزه ورزش هم هستند و از پیشکسوتان رشته ژیمناستیک هم محسوب میشن، مهمان این لحظه برنامه ما خواهند بود. آقای دکتر درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکار محترمتون، شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم جناب عالی.
درود بر شما، خیلی ممنونم و خیلی خوشحالیم که بعد از مدت‌ها با شما هم کلام میشیم. استاد منصوریان بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر منم سلام میکنم خدمتتون، خوشحالم از اینکه هم کلام هستیم در این برنامه، در خدمت شما هستیم.
بنام افتخاری تو استاد بزرگ که خدمت شما هستم، در خدمت
تمنا میکنم. آقای دکتر خیلی خلاصه من خدمتتون عرض میکنم، امروز در دنیا، امروز دیگه بهتر از من شما میدونید، در دنیا به فوتبال حداقل، حالا من ورزش های دیگر رو فعلا میذارم کنار چون مشخصا در مورد فوتبال داریم صحبت میکنیم، میگن صنعت فوتبال. یعنی هر جایی صحبت فوتبال میشه اولین کار و حرکت اینه که میگن آقا مثلا بریم سراغ درآمدزایی. چه جوریه که آقای دکتر ما در ایران واقعا در این زمینه من احساس میکنم قفل شدیم؟ یعنی به نظر میرسه که نقاط عجیبی فوتبال ما رو داره فشار بهش میاره، یا ما نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. بالاخره ما نمیرسیم به اون شرایطی که باید برسیم که در دنیای حرفه‌ای فوتبال واقعا اون دیدگاه به وجود اومده و همه دارن با فوتبال به نوعی به عنوان یه صنعت زندگی میکنن، ولی ما عملا داریم جور دیگه ای قضیه رو میبینیم.
من این سوال شما رو یه جوری تکمیل ترش هم کنم بعد خدمت آقای دکتر محمد کاظمی بشیم. آقای دکتر یه بحث دیگه هم که در ادامه نکات آقای منصوریان دوست دارم در موردش صحبت کنید. به واقع فوتبال حال حاضر ما و این گردش مالی که در لیگ برتر داره اتفاق میفته اصلا به اقتصاد به صورت کلی دارم عرض می‌کنم اقتصاد کشور داره کمک می‌کنه یا خیر؟ خدمت شما این، بفهمید.
خب خیلی ممنونم از این که افتخاری برای بنده است خدمتتون باشم. جناب منصوریان اگه خاطرتون باشه فکر کنم دو هفته قبل در همین برنامه خدمت شما بودم، با ذکر یک مثال از جامعه شناسا بحث شروع میکنم که جامعه شناسا میگن اگر جامعه‌ای بخواد به سمت توسعه حرکت بکنه، قطار توسعه نیاز به ریل گذاری داره و ریل گذاری مناسب از قوانین مناسب. خب ما در قوانین بالادستی کشورمون فکر کنم تو اون برنامه توضیح دادم ابعاد چهارگانه ورزش رو اگر در نظر بگیریم، این ساختارهای مختلف وزارت ورزش در دنیا، گفتیم که بعد ورزش حرفه‌ای به شدت مقبول مونده که نماد ورزش حرفه‌ای در خیلی از کشورها از جمله ایران صنعت فوتبال هستش. خب کشوری رو مثال زدیم تو اون برنامه مثل آلمان، گفتیم که هدف از ورزش تولید ثروت برای کشور هست و اونجا ما شاهد هستیم که وزارت ورزش و گردشگری دارن، اگه خاطرتون باشه.
بله بله.
انواع ساختارهای وزارت ورزش گفتیم ساختار وزارت فعلی ورزش ساختار غلطی است و به خصوص در حوزه ورزش حرفه‌ای که وظیفه تولید ثروت و اشتغال داره مخفور مونده. همونجوری که الان گزارشی هم که گوش میدادیم قبل از بنده حقیر کارشناس برنامه‌تون می‌خوندن، بیش از 2-3 هست تو این زمینه شامل تنظیم قوانین نبودیم. خب یکی از مواردی که میشه در واقع تشخیص دادیم بیماری رو بعد به سراغ درمان رفت، از نگاه جامعه شناسی کتابچه یا دفترچه مشاغلی هستش که وزارت کار در هر کشور به تبع چاپ میرسونه. شما کد مشاغل رو میدونی که هر شغلی یه کدی داره در وزارت کار، مثلا حضرت عالی به عنوان کارمند رسمی صدا و سیما یه کد شغلی داره در حکم کار. در حوزه ورزش تنها 2 کد شغلی به سطح رسیده، در حالی که این کد مشاغل در دنیا در دفترچه مشاغل در وزارت کار نگاه می‌کنی بعضن به بیش از 300 مورد میرسه. شما اختلاف رو می‌بینید چقدر فاحش است که تازه از این 2 کد شغلی یکی بین وزارت آموزش پرورش و ورزش مشترک، اون کد شغلی مربوط به معلمین ورزشه.
درسته.
خب یعنی به شدت وزرای ورزش در دولت‌های مختلف در این زمینه کمکاری بوده، یعنی تعاملی بین وزارت ورزش و وزارت کار برای افزایش کد مشاغل نبود. خب وقتی شما شغلتون در حوزه ورزش به رسمیت شناخته نشه، کد شغلی نداشته باشید، به تبع بهتون بیمه هم تعلق نمیده. به تبع اگر در روز بازنشستگی داور باشید، مربی باشید، این همه مشاغلی که در صنعت ورزش به طور خاص فوتبال هست، شما هیچ اتفاقی جایی شما رو به رسمیت نشناسه، خب این
شما هویت پیدا نمی‌کنی.
هویت وقتی که نداشته باشید اصلا، پس صنعت شما هم به رسمیت شناخته نمیشه. پس برگردیم به اون جمله معروف جامعه شناسان که شما قطارتون ریاض به ریل گذاری داره. ریل گذاری در مجلس محترم انشالله با تعامل با دولت جدید در فراکسیون ورزش در لایحه‌ای که وزارت ورزش تنظیم میکنه میره به سهم برای رأی آوردن یا طرحی که داده میشه. خب حالا برگردیم به سوال جناب آقای نوروزی عزیز، بهتون خواست در فوتبال گفتن. ببینید فوتبال به عنوان گسترده ترین پدیده اجتماعی، رئیس جمهور آرژانتین یک جمله‌ای داره بعد از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر، میگه فوتبال تنها پدیده‌ای است که قادر است کره زمین رو برای لحظاتی سبک کنه. چون وقتی آرژانتین گل زد و قهرمان شد، میلیاردها نفر در یک لحظه واکنش نشون دادن و به هوا پریدن. این اصطلاحه. وقتی میلیون‌ها یا میلیاردها نفر کره زمین رو به سمت پریدن ترک می‌کنن، گفت کره زمین. پس وقتی که این پدیده اینقدر گسترده هست، شما از این عناصر این پدیده که افراد میلیونی هستن باید اشتغال ایجاد بکنید، باید تولید ثروت بکنید.
درسته.
صنعت فوتبال نوروزی با عدد گردش مالی که تو کشور هست خیلی من مشکل ندارم، با منشأ این عدد مشکل دارم که کاملا دولتی هست، یعنی تزریق از شرکت‌های دولتی یا خصولتی و شبه دولتی که میاد توی باشگاه این محل پول دچار اشکاله.
خب نه، این به اقتصاد کلان کشور ما داره لطمه هم میزنه دیگه، درسته؟
درسته لطمه میزنه. بله، یعنی اگه ما یه FATF در ورزش داشته باشیم حتما یه روزی جلوی ما رو میگن که آقا منشأ پولی که اومده در فوتبال شما از کجا هست؟ یعنی از شکم، از حقوق کارگرای زحمتکش کارخانه‌های صنعتی ما میزنن و ده تیم فوتبال در باشگاه‌های صنعتی داریم که خرجای میلیاردی داره میکنه. خب
یعنی درست خلاف اون فرپلی مالی دیگه، بازی جوانمردانه مالی.
احسن.
که در واقع تعریفش اینه که شما باید از فوتبال درآمدزایی کنی، نه مثلا فلان مالک از جیبش هزینه کنه.
خب حالا این قوانین وقتی که به وجود بیاد، اون عناصری که با جناب استاد منصوریان صحبت کردیم هویت پیدا کنه، ما یک اکوسیستم، یک زیست بوم، واژه فارسیشو بگم زیست بوم شکل میگیره که همه عناصر و زینفان سهیم خواهند بود و بهره برداری خواهند. این پولی که وارد فوتبال میشه، شما فرض کنید که وارد به کشاورزی مثال بزنیم، وارد زمینی میشه که به عنوان حصه اولیه اصطلاحاً بهش میگن سیتمانی در حوزه اقتصاد.
بله.
باید به عنوان یک پول بذری باشه که ازش نهالهای زیادی بیرون بیاد. ولی ما میبینیم طبق اون شعر معروفی که میگه باران که در لطف و رحمتش دریغ نیست، در باغ لاله رویاند و در شوره‌زار خس. پس وقتی که ما بسترمون، زمینمون آقای منصوریان عزیز مناسبی، شما میلیاردها تومان که سال 10 برابر اینم پول وارد این صنعت به اصطلاح شبه صنعت در کشورمون بکنی، در اون شوره‌زاره دارید آب می‌ریزید که هیچ لاله‌ای ازش رویده نمیشه. و این بستر باید ابتدا با قوانین یک دارای هویت بشه، دو عناصر شکل بگیره و سه گردش مالی کاملا مشخص باشه. خب شما باشگاهی که میلیاردها تومان هزینه میکنه اما حاضر نیست یک آکادمی داشته باشه، حاضر نیستش که از جوانان شهر خودش بازیکنی انتخاب بکنه و بره مثلا بازیکن خارجی درجه 3 بیاره یا چندین میلیارد بده، بعد میبینین که مثلا از عمر این باشگاه چندین سال، چند دهه میگذره ولی بیش از مثلا 50 یا 60% ترکیب این تیم صنعتی شهرستانی ما غیر بومی هن. این نشون میده که اون اکوسیستم یک جای کارش ایراد داره دیگه. خب این که در واقع اون کارخونه داره هزینه میکنه، بخش این هزینه باید بره بیش از 50% در دل آکادمی ها، در دل تربیت جوانان اون شهر. خب اگر بناست که فلان کارخانه از محل حقوقی که به کارگراش میده بیا تیم فوتبال داشته باشه بعد بره بازیکن بخره، خب این چه صنعتیه؟ این که فقط بیشتر جنبه پولشویی داره. ببخشید من انقدر راحت صحبت.
نه درسته آقای دکتر.
خدمت شما عرض بشه اینها همه و همه ما نیازمند این هستیم که انشالله یک وزیر ورزش فهیمی انتخاب بشه و این نقاط ضعفی که از لحاظ قانونی وجود داره رو از تعامل با مجلس محترم، از تعامل با سایر وزرای در واقع کابینه سریعتر درست بشه، شورای عالی ورزش ما سریعتر تشکیل بشه به ریاست محترم رو و ما آقای نوروزی بفهمیم، حداقل بنده، شما کسایی که تو حوزه ورزش هستیم، اگه یه روزی یک غریبه‌ای تو خیابون از ما بپرسه که ورزش 4 بُعد داره، بُعد حرفه‌ای و پرورشی و همگانی و قهرمانی، بالاخره شما که تو ورزشی فهمیدی کدوم بُعد مهمتر هست،
یه جوابی داشته باشیم براش،
یه کدوم بُعد در اسناد بالا دستی پررنگ. البته خیلی استحصال این جواب خیلی راحته ها، نگه اسناد بالا دستیمون رو ببینیم وقتی در یکی دو دهه گذشته رهبری سالا رو نامگذاری میکنن و همه پیوست پیشوند یا پسوند اقتصادی داره، این داره جهت رو نشون میده.
دقیقاً.
اما وقتی که ورش حرفه‌ای مخفوله که نماد ورش حرفه‌ای حالا از تالی فهمید فوتبال به درستی، خب این نشون میده که هیچ کاری تو این زمینه نشده. من خواهشم اینه که از مسئولین به تا موقعی که این اسناد بالا دستی استحصال نشده، مواردی که مربوط به این حوزه هست، تا موقعی که صنعت فوتبال دارای اکوسیستم قانونمند و مشخص نیست، از تزریق سرمایه های کشور بیش از پیش جلوگیری بکنه.
خیلی نکته اساسی و درستی بود آقای دکتر. فقط من یه نکته رو خیلی دلم میخواد، حالا زمانم نداریم،
تقریبا یک دقیقه وقت داره آقای
دکتر. چه شما فکر نمی‌کنید؟ من احساسم اینه، حالا یه اصراری هم هست که این مدیریت پوسیده همچنان ادامه بده این روند رو. یعنی من احساس میکنم یه تزریق مدیریت مدرنی هم لازم داره فوتبال ما.
ببینید فوتبال یه عملکرد دوگانه داره، خیلی سریع بگم انشاءالله تو برنامه های بعد، یکی اینکه خودش یک صنعت پویا هست، یکی دیگه اینکه باعث رونق در سایر کسب و کارها میشه. به عنوان مثال در لیگ ایتالیا وقتی یوونتوس میبره، فردای برده یوونتوس